سلسله نشست های استاد یسمی با موضوع خودسازی و مردم جهت حدیث امام خمینی رحمت الله علیه تهران حوزه علمی حضرت بقیت الله عجل الله علیه جلسه 35.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا و نبینا ابو القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد.
الحديث 18 بالسند المتصل إلى فخر الطائفة وذخرها محمد بن يعقوب الكليني رضوان الله عليه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن محبوب عن عبد الله بن سنان عن أبي حمزة الثمالي عن أبي جعفر عليه السلام. این روایت از امام باقره که حضرت امام در عنوان حدیث 18 در کتاب شریف اربعین حدیث ذکر می فرماید. قال مکتوب فی التورات التي لم تغير ان موسى سأل ربه فقال يا رب أقريب أنت مني فأناجيك أم بعيد فأناديك فأوحى الله عز وجل إليه يا موسى أنا جليس من ذكرني فقال موسى فمن في سترك يوم لا ستر إلا سترك فقال الذين يذكرونني فاذكرهم ويتحابون في فأحبهم فأولئك الذين إذا أردت أن أصيب أهل الأرض بسوء ذكرتهم فدفعت عنهم بهم. می فرماید که این روایت از امام باقره. حضرت می فرماید که در تورات این نقله، بعد حضرت یه قیدی می زنن، البته توراتی که تحریف نشده، این در تورات غیر محرف، در توراتی که تورات درست حضرت موسی بوده این حدیث نقله و این روایت نقله و این جمله و این درس نقله، که سوال شده از طرف حضرت موسی نسبت به خدای متعال به این که خدایا یا رب اقریب انت منی فاناجیک ام بعید فانادیک، خدایا نحوه تکلم و ارتباطم رو برای من مشخص بکن، آیا نزدیکی که با تو مناجات بکنم یا دوری که ندا بکنم و صدا بکنم تو را. این البته این سوال تعبیرات مختلفی شده راجبش، که آیا این مثلا وصف حال حضرت موسی است حقیقتاً یا وصف حال بندگان خداست از باب تعلیم و این که بندگان خدا یاد بگیرن، تعبیر مختلفی ازش، یا اینکه اساساً میشود خدا رو به قرب و بعد به این معنا متصف کرد، این که برای آموزش بندگان خدا باشه که هست، اینکه حضرت موسی علیه السلام نوع ارتباط خودش رو چه در خلوت و چه در جلوت از خدای متعال یک راهکاری میخواد، این هم هست. ولی اینکه حالا مدل پاسخ خدا و مدل راهنمایی و مدل تقدیر الهی به این نحوه که میفرماید، فأوحى الله عز وجل إليه يا موسى أنا جليس من ذكرني، يا موسى من هر کسی که ذکر منو به جا بیاره من همنشین او هستم، أنا جليس من ذكرني، کسی که متذکر باشه و ذکرش خدای متعال باشه، خدای متعال می فرماید من با او هم نشینم. اینجا یک بحث مستوفایی مطرح میشه در رابطه با ذکر و تذکر، رابطهش با تفکر. دوستان، حضرت امام یک منظومه خودسازی داره، یک نظام خودسازی داره. این روایاتی که داره اینجور ذکر میشه طبق یک منظومه ای داره اتفاق میفته. شاکله کلی این منظومه رو در اون حدیث اول عرض کردیم خدمتون دفعات قبل، سالهای قبل. ایشون در اون منظومه شاکله کلی رو در روایت مجاهده با نفس و جهاد اصغر و جهاد اکبر بیان میکنن، یعنی کل صحنه عالم رو به یک مجاهدت تشبیه میکنن در اون روایت. بعد میفرمان این مجاهدت دو بُعد داره، یه مجاهدت اصغر داره، یک مجاهدت اکبر داره، البته بینش هم یک مجاهدت کبیر وجود داره. این مجاهدت اصغرش همون مجاهدتیه که فرمود مرحبا به قوم غزوا جهاد الاصغر فبقی علیهم جهاد الاصغر، همین جنگای سخت و جنگای شکلی و ایناست. جهاد اکبرش که همون جهاد با نفسه و اون جهادیه که انسان مجاهدت هایی میکنه برای ساخت نفس خودش، و یک جهاد کبیر هم داره که جهاد کبیرش تعبیری که حضرت آقا داشتن، این جهاد کبیر از باب مقاومت و استقامت در قبال شرایط پیرامونی و شرایط محیط. یعنی شما در محیط دو نوع مجاهده دارید، در محیط یه جنگ سخت دارید که جهاد اصغره، یه جنگ نرم دارید در محیط که جهاد کبیره، یه مجاهدت با نفستون دارید که جهاد اکبره. و این جهاد اکبر هم خیلی مرتبط با جهاد اصغر و با جهاد کبیر و با این محیط پیرامونی که به یک تعبیری حضرت آقا می فرمودن حضرت سیدالشهدا علاوه بر اون جهاد اکبرشون و اون جهاد اصغری که انجام دادن، یه جهاد کبیری هم داشتن با محیط پیرامونیشون. و سختی جنگیدن با محیط پیرامونی این که افراد همراهی نکردن حضرت رو، اون افرادی که انتظار می رفت همراهی بکنن، اونها همراهی که نکردن هیچ، تازه کلی هم نصیحت و ملامت میکردن که شما این مسیر رو طی نکن. این شد جهاد کبیر حضرت سیدالشهدا که آقا میفرمودن این بخش از کار خیلی سخته. یعنی اگر انسان خودش باشه و خودش بخواد یه کاری رو انجام بده، خب انجام میده دیگه، یا موفق میشه موفق نمیشه، پیروز میشه شکست میخوره، یک وضعیت. ولیکن از محیطی که انتظار داره دوستان، آشنایان، همفکران، همدلان، همرزمانی که او رو باید همراهی بکنن و کمک بکنن، اونا کمک نکنن و شروع کنن سنگ اندازی کردن، تزلزل ایجاد کردن، رخوت ایجاد کردن، سستی ایجاد کردن، تشکیک ایجاد کردن، خود این تحمل، خود تحمل این وضعیت، خود این مواجهه، مواجهه سختیه. اینکه انسان بتونه در این ارتباط ثابت قدم بمانه و متزلزل نشه در قبال این شرایط. بعد حضرت امام بعد از ترسیم جهاد اکبر و جهاد اصغر میفرمایند برای جهاد اکبر یه سیری وجود داره. این رو عرض کردم خدمتتون. مرحله اول سیر رو میفرمایند که بحث تفکر اولین گام و اولین اقدام. بعد خود تفکر رو تقسیم میکنن به تفکر در آیات آفاقی و در آیات انفسی، یکی تفکر و سیر در درون، یکی تفکر و سیر در عوالم بیرونی. بعد این دو بخش سیر آیات آفاق و آیات انفس رو به تفصیل توضیح میدن. بعد از مرحله تفکر وارد مرحله عزم میشن که بعد خود عزم رو تقسیم میکنن به سه قسمت. میگن عزم بر انجام واجبات، عزم بر ترک محرمات، عزم بر جبران موافات. این سه بخش رو هم برای عزم بیان میکنن. بعد میفرمایند که عزم نقطه عزیمتش کجاست، نقطه عزیمت عزم و فرقش با اراده. میفرمایند عزم مرز عمله،
یعنی وقتی میگن انسان عازم شد بر انجام یک کاری یعنی چی؟ یعنی عامل شد، انجام داد اون کار رو. عزم مرز عمله، مرز اقدامه، به خلاف اینکه شما اراده یک عملی رو میکنید ولی هنوز اون عمل رو انجام ندادی، میتونی اراده بکنی که اون کار رو بکنی، ولی تا همین اراده رو شما باید به مرز عزم برسانی و باید عزم بکنی تا اون اتفاق بیفته. عزم رو هم سه بخش مطرح میکنن، بعد نقطه عزیمت عزم رو هم میفرمان ظاهره، یعنی خود عزم سه بخشی دوباره عزم، یه عزم ظاهری داره یه عزم باطنی داره. میفرماید سیر عزم از ظواهر شروع میشه به سمت باطن میره، بعد دوباره یه رفت و برگشتی داره، دوباره سیرش از باطن برمیگرده به ظاهر. این رفت و برگشت بین عزم در درون و برون اتفاق میفته تا اون عزم تثبیت بشه. بعد مراحل بعد، حالا اینجا بحث ذکره، ذکر کجای این منظومه است؟ حضرت امام میفرماید که ذکر بعد از تفکر و تفکر مقدمه تذکره. تذکر صحیح کامل و جامع وقتی حاصل میشه که ذکر صحیح درست و کامل وقتی حاصل میشه که تفکر صحیح اتفاق میفته. اگر چند مرحله برای تفکر گفته شده که مثلا تفکر و ساعت خیر من عبادت سبعین سنه، گفته شده تفکر و ساعت خیر من عبادت سنه، گفته شده تفکر و ساعت خیر من عبادت اسبوع، آنگه یه ساعت تفکر کردن از یک هفته عبادت کردن بهتره، یا اینکه یک ساعت تفکر کردن از یک سال عبادت کردن بهتره، یا اینکه یک ساعت تفکر کردن از 70 سال عبادت کردن بهتره. عرض کردیم اونجا بستگی به موضوع تفکر و به متفکر داره، موضوع تفکر و متفکر، یعنی فاعل فکر چیه، فکر چیه. یعنی این تفکر هم نیاز به حسن فاعلی داره هم نیاز به حسن فعلی داره. این موضوع اون تفکر، ما در چی چیزی داریم تفکر میکنیم که خیر من عبادت سبعین سنه، و چه کسیه که داره تفکر میکنه که خیر من عبادت سبعین سنه. بعد میفرماید این تفکر تذکر میاره، یعنی اینا مقدمات تذکر و ذکره. وقتی ذکری قرار گفته بشه مقدمات داره ذکر، و فکر مقدمه بر ذکره، ذکری که با فکر اتفاق میفته. مثلا یه ذکری داریم، مثلا میگن ذکر اموات، در روایات هم داریم که ذکر اموات نگید، ذکر اموات میفرماید که ذکری که با حضور قلب اتفاق نمیفته، ذکری که با فکر نیست، ذکری که بی توجهه میشه ذکر هم، یعنی کنه که میت. این فردی که داره این ذکر رو میگه حیات نداره. تفکر مایه حیات ذکره، ذکری که انسان با این ذکر، بعد خدا فرماید ذکر، این ذکر میدونی یعنی چی؟ اینکه خدای چطور تو رو در ذکر تو رو به جا بیارم، ذکر من به اینه که یه کاری بکنی که من رو همنشین خودت احساس بکنی. من جلیس و من ذکرم، این که من رو همنشین خودت احساس بکنی، من رو لمس بکنی، من رو تو دل خودت ببینی. عرض کردن تا رو خدای خودت رو دیدی به حضرت امیرالمومنین؟ فرمود چی؟ اعبدو رب لم ارهو، آیا من خدایی رو که ندیده باشم عبادتش میکنم؟ ولكن لا تدركه العيون بمشاهدة العيان ولكن تدركه القلوب بحقائق الإيمان. این نیست که میگم خدای خودم رو تا ندیده باشم عبادت نمی کنم، فکر کنید یعنی با چشم ظاهری منظورمه، با چشم باطن منظورمه، با خدا انس دارم، خدا رو لمس می کنم، خدا رو می بینم و می دانم که خدا من رو می بیند، این ارتباط بین من و خدا برقراره. و اینکه خدا میتواند انا جلیس و من ذکرنی، کسی که به معنای واقعی کلمه متذکر باشه به من با اون هم نشین خواهم شد. پس اینجا فضیلت ذکر درونی، فضیلت ذکر اخفاتی، فضیلت ذکر غیر جهری روشنه که اساس ذکر به توجه درونیه. البته از ذکر بیرونی هم نباید غفلت کرد، ذکر بیرونی هم خیلی مهمه. یکی از عوامل تأثیرگذاری بر محیط پیرامونی همین اظهار و جهر به ذکر، که یه تعبیری توی روایت داره تبسبس کردن به ذکر. انسان سبحان الله، بسم الله، الله اکبر، لا اله الا الله، این که بگه که محیط پیرامونیش متذکر بشه. حتی در باب بازار داریم که اگر یک کسی در این شلوغی بازار که نماد از اصطلاح غفلت کردن و از یاد خدا غافل شدن شرایط مثلا کسب و کار و چک و چونده و شلوغی بازار، میفرمود اگر یک کسی توی این شلوغی این شرایط، البته شاید اختصاص به بازار متعارف نداشته باشه، کلا کارهای مادی امور دنیوی، حالا مثالش مثلا بازاره و همه چی، هر کاری که انسان رو یه جورایی به خودش مشغول بکنه، در این روایت داره که میفرماید که این در مدت دعای جناب ابن فهد حلیه که قال قال النبی صلی الله علیه و آله و سلم من ذکر الله فی السوق مخلصا عند غفلت الناس و شغلهم به ما فی، کسی که یاد خدا رو به جا بیاره در بازار در حالی که مردم غافلن و سرگرمن به کارهای جاری و روزمرشان، کتب الله له الف حسنت و غفر الله له یوم القیامه مغفرتا لم تخطر علی قلب بشره. ذکری به جا بیاره در این شرایط شلوغ بازاری، میفرماید هزار حسنه بابت هر ذکری خدا برای اون مقرر میکنه و گناهانی را از او خواهد بخشید که به ذهنش خطور نمی کند. این ثمره اذکار جهریه. حتی مثلا تکبیر جهری گفتن، عرض به حضور شما اذان جهری گفتن، این اعلان ها میفرماید اگر این داریم تاکید میکنیم بر موضوع ذکر قلبی یا اون اذکار درونی، این معناش این نیست که اون ذکر جهری ارزش لازم، نه ارزش داره، برکت هم داره، ولی اساس ذکر اون ذکریه که انسان به واسطه اون ذکر ارتباط قلبی خودش رو برقرار بکنه و از قبل اون ذکر خدا رو در محضر خدا خودش رو حس بکنه. حالا یه فرقی داره ذکر با عزم، این رو باید یه توضیح بیشتری بدم خدمتتون، که عزم رو فرمود از بیرون شروع میشه میره به سمت درون، ذکر رو فرمود از درون شروع میشه میاد به سمت بیرون. اینا یه جا با هم دیگه هم بایستی الحاق بکنن و حلقه وصلی با هم دیگه داشته باشن، یک رابطه ای که بعد از مرحله تفکر مقدمه مرحله عزم بشه. ذکری که از درون شروع بشه به بیرون، میفرماد عزم از درون شروع نمیشه، عزم از بیرون از ظواهر شروع میشه میره به سمت درون، به خلاف ذکر. ذکر از درون شروع میشه بعد جنبه اجهار جهری و علنی پیدا میکنه، که این یکی از همون مراتب و مراحل خودسازیه که حضرت ما در تفسیر مدیانشون دارن. لذا یک نظام خودسازی خیلی منسجم و دقیقی دارن ایشون که طبق اون نظام بحثشون رو دارن مطرح میکنن و پیش میبرن. خود شما باید حواستون باشه تو این سیر و توی این نظام که میخواید برنامه خودسازی اخلاقی تربیتی برای خودتون تنظیم بکنید، اینها رو با ترتیب و توالی و با دقت اجرا بکنید. ممکنه پس پیش شدن اینها به مسیر خودسازی انسان لطمه بزنه. حالا چند تا نکته تکمیلی داره این بحث که انشاءالله در جلسات بعد تکمیلش خدمت رو ارسان. السلام علیکم و رحمت
الله.